شب خوش همراهان عزیز و ارجمند، از بخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم. در بخش سوم برنامه ها همونطوری که عرض کردم در برنامه چهار باغ ما راجع به عید سعید قدیر خم صحبت میکنیم، راجع به مولا علی علیه السلام، چون در آستانه فرارسیدن این عید بزرگ هستیم. بنابراین از همین الان میتونید تماس بگیرید از طریق دو شماره تلفن آشنا، پیامک بفرستید، از ساعت 24 پیامک ها باز میشه. اما دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان سی مجموعه.
تمبر، کبریت، سکه، کتاب، قلم، اشیا، گذری بر تاریخ، گذری بر فرهنگ. وقتی اشیا تاریخ را روایت می کند، تاریخ به روایت مجموعه داران در سی مجموعه.
به نام خدا. سلام، اینجا سی مجموعه و من منوچهر لطفی قرار هست در این برنامه با هم با یک مجموعه دار آشنا بشیم و باهاشون گپ و گفتی داشته باشیم. پس اگر به مجموعه داری و کلن به مجموعه های فرهنگی، تاریخی، هنری علاقه‌مندین، این دقایق پیش رو با ما همراهی کنید لطفاً.
زندگی یک مجموعه دار در سی مجموعه.
حدود 22,000 سال پیش انسان در غارهای لاسکو نخستین تصاویر گفتاری را بر روی سنگ و دیوار رسم کرد. باستانشناسان معتقدند که احتمالاً انسانهای اولیه علامتهای مکتوب را به منظور حفظ حکایتهای خود و در تاریخ نویسی ابتدایی به کار گرفتند. ده‌ها هزار سال است که طرح گونه‌ها، علامت‌ها و اشکال به عنوان وسیله‌ای برای ارتباط پیام‌های ساده بین انسان به کار می‌ره. تاریخچه خط و الفبا فرایندی طولانی داره و این فرایند به کندی و با پیچیدگی پیش رفته. تا جایی که این اسناد نشون میده، خط و نوشتار در میان رودان یا همان بین النهرین، سرزمین بین دو رودخانه دجله و فرات آغاز شد. این سرزمین که از خلیج فارس تا بغداد امتداد داره، در حدود 3000 سال قبل از میلاد مسیح به دو ناحیه سومر در جنوب و کلده در شمال تقسیم می شد. خط و سیاق یکی از آثاری است که همیشه مجموعه داران فرهنگ به جمع‌آوری اون علاقه نشون دادند. قدیمی ترین خطی که دیدید به کدوم سال برمی گرده؟ شما تا حالا مجموعه آثار خط قدیمی و تاریخی رو دیدید؟
مهمان هفته.
و اما مهمان این هفته سی مجموعه در خدمت استاد اسدالله عبدلی آشتیانی هستیم. خب جناب آشتیانی سلام عرض میکنم، خیلی مقدم عرض میکنم که به برنامه ما تشریف آوردید.
به نام خدا، خیلی سپاسگزارم آقای مهندس لطفی و ممنون که بنده رو در این مجموعه دعوت کردید، در خدمتون هستیم. بفرمایید.
خب جناب آشتیانی، من دوست دارم که کمی از گذشته خودتون برای ما تعریف کنید. کجا دنیا آمدید؟ چه سالی و چه شغلی مشغول هستید؟
من متولد شهرستان آشتیان هستم 1346 و کارمند بانک هستم. فعلا
در چه سالی متولد شدید؟
1346.
بسیار عالی. جناب آشتیانی، چگونه به مجموعه داری آشنا شدید؟ چه چیزی رخ داد که در واقع شما به مجموعه داری رو آوردید؟
از دوران بچگی اسناد زیادی نزد خانواده وجود داشت، مخصوصا مرحوم پدرم، که بیشتر این اسناد سیاق بودن. به این منظور بنده یواش یواش به سمت اسناد سیاق کشیده شدم و سعی کردم که کم کم از دوستان پدرم تو بازار و جای دیگه جمع‌آوری بکنم این اسناد.
خب برای ما تعریف کنیم ببینیم اصلا سیاق چی هست، شنوندگان ما به اصطلاح آشنا بشن با خط سیاق. اصطلاحاً
خط سیاق مجموعه از اعداد و اشکال رمزی هستند که در کنار هم یک مفهوم خاص حسابداری و در واقع یک نوع خطی که مربوط به حسابداری و کارهای دیوانی بوده که در سلسله‌های مختلف به کار برده می‌شده. منتها ابتدای این خط وجودش در دوره ساسانی‌ها بوده که ایجاد میشه و بعد در سلسله‌های مختلف بعد از اسلام کارایی داشته تا سال 1307 که از سیستم اداری خارج میشه.
پس در واقع سیاق یک روش نوشتاری است در حسابداری یعنی در واقع یک خطی هست که مختص حسابداری و در واقع دیوانی استفاده می شده.
دقیقاً، یعنی هم این حسابی بوده که مصرفیا دخل و خرج کشور را با این حساب می نوشتن و بازاریان هم این صورت حسابای خودشون را با این خط که فوق‌العاده رمزی بوده می نوشتن.
بسیار عالی.
سی مجموعه.
اگر در اطرافیان خودتون مجموعه داری را می شناسید حتما به ما معرفی کنید تا در سی مجموعه حضور پیدا کنند.
شماره پیامک 30558.
خب این سیاق در هم دربار استفاده می شده، هم در محاسبات و هم در تجارت و حتی در منازل. میشه بیشتر برای ما توضیح بدید که چه استفاده‌ای داشته؟
بله، خود سیاق در واقع مهمترین خطی بوده که توسط گروهی به نام مصوفیا در طول تاریخ حداقل بعد از اسلام این خط کارایی داشته، بودجه‌های کشور رو با این خط تنظیم می‌کردن و در ضمن علاوه بر اون بازاری‌ها و تجار هم از این خط استفاده می‌کردن، چون خطی است خیلی رمزی، پیچیده و در این حال بهش عنوان نمیشده داخلش تقلب کرد. این بوده که خیلی مورد اقبال قرار میگرفته. منتها در سیستم دیوانی یا سیستم اداری یا حکومتگرها اینا افراد خاصی انجام میدادن که تحت تعلیم قرار میگرفتن که معروف بودن به مصوفیها که در صدر اونا مصوف الممالک بوده و رئیس مصوفیان بوده. در واقع
علاوه بر ایران در چه کشورهایی سیاق رایج بوده؟
سیاق در واقع ایته جغرافیاییش از مرزهای چین یا جاده ابریشم شروع میشه. هند، ما سیاق هندی داریم، سیاق عثمانی داریم، سیاق ایرانی داریم و سیاق عرب داریم.
عرب هم بودن.
بله بله.
خب به طور رسمی ما در سال 1307 حساب سیاق یا خط سیاق از سیستم اداری خارج شد. درسته؟
بله. بله. از سیستم اداری خارج شد و حساب دو طرفه اومد جایگزین شد. منتها این جلوتر از این در واقع پیش زمینه داشت. در زمان مظفرالدین شاه بلژیکی اومدن برای در واقع مالی ایران سر و سامان بدن، بلژیکی‌ها جرقه اینا زده بودن، چون حساب سیاق کارایی علوم در واقع این تمدن جدید را نداشت، یعنی درباره بیمه، درباره تجارت‌های عظیم اینا دیگه در واقع جوابگو نبود. این بود که حساب دو طرفه در واقع به حقیقت اومد جایگزین سیاق شد.
یعنی منظور دو طرفه، یعنی هم به خط سیاق نوشته میشد هم به خط اعداد فارسی؟
نه، حساب دو طرفه یعنی همین حسابی که الان حسابدارا دارن در واقع کار میکنن، بستانکار و بدهکار در دو تا ستون مجزا.
پس خود حساب سیاق علاوه بر خط یه سیستم هم بوده، سیستم نوشتاری بوده که در واقع بعدن حسابداری نوین اومده جایگزین اون شده.
البته بعضی از پژوهشگرها معتقدن که این دو طرفه نیست، ولی واقعا دو طرفه است، چون شما هم دخل دارید و هم خرج.
یعنی در سیاق چیز هم دخل و خرج داره.
بله دقیقا، در سیاق کهن یا مثلا برات که شما برات که یک سند مهم دیوانی است، در واقع حکم چک پول الان داره، یک سندی است که در واقع خرج محل دقیق پرداخت خود این مبلغ مشخصه و فردی که این سند بهش پرداخت میشه. در واقع یعنی در واقع حساب دو طرفه است، منتها به شدت حساب دو طرفه جدید نه، یه مقداری شاید شدتش کمتره.
زندگی یک مجموعه دار در سی مجموعه.
اگر بخوایم به صورت واضح تفاوت سیستم حسابداری با خط سیاق رو با حسابداری نوین مقایسه بکنیم در چی هست؟
حسابداری نوین قدرت مانورش بیشتر از سیاه بود. علت این بود که ما بعد از مشروطیت در واقع مدرنیزه که اومد، ما بیمه ایجاد شد، سیستم تجارت بسیار عظیم، حجم پول بالا. اینا نمیدونست سیاه جوابگو باشه. چرا؟ چون سیاه سیستمش از یک سیستم فئودالی میاد، بر اساس زمین و ارباب و رعیتی، و ما دو نوع حساب داریم توش، نقد و جنس، تومان داریم و قران و دینار اگر خورد بشه تا زیر یک تومان، یعنی 9999 دینار ما میدونیم بنویسیم. در جنس ما خروار داریم، من داریم، سیر داریم، مسخال داریم و نخود. این سیستمی هستش که ترتیبش باید رعایت بشه.
طبیعی است که این سیستم اون زمان جوابگو بوده، ولی الان دیگه این پیچیدگی رو میتونه جوابگو نباشه. عمدتاً در تا دهه 40 که خیلی رواج داشت.
بله، اصلا ما کتابای آموزشی خط سیاه حتی وزارت معارف تا سال 1325 حتی 35 چاپ میکرده.
چاپ میکرده.
این بوده که نشان از نفوذ عمیق این حسابداری بین تجار بوده.
و هنوز هم در بعضی از شهرها به ندرت در ایران دیده میشه.
بله، مثلا خود آشتیان ما حداقل 4-5 نفر هستن که همین الان هم دارن با سیاه می‌نویسن.
پس در آشتیان، در شهرزا من خودم دیدم،
در خانسار، در گلپایگان هستن، ولی خیلی تعدادشون کمه و رو به در واقع زوال هستش. منتها اگر بعضی از خود همین بچه‌های تجار و اینا جواناشون رو آوردن جدیدن، که یه تعداد دارن بازم برمیگردن به همون حساب کار.
چه کاربردی براشون داره؟ چه مزیتی داره؟
الان فقط اینه که کسی از حسابا سر در نمیکنه. چیه؟ یعنی فوق‌العاده رمزی،
رمزیه،
رمزی است. بله، چون حساب یه ویژگیش اینه که از راست به چپ نوشته میشه و صفر داخلش نیست، که خیلی مناقشه برانگیزه. اینه که خیلی این کمک میکنه در رمزی بودن و کسی سر در از کارشون در نیاوردن در واقع هست.
خب جناب آشتیانی، در واقع آموزش خط سیاق هم ما حداقل در 100 سال اخیر کتاب‌ها و در واقع نسخی داشتیم برای آموزش خط سیاق. آیا میتونید چند تاش رو نام ببرید؟
بله، از حالا معروف‌ترینش آقای استاد صفی نژاد نوشت، کوششی در آموزش خط سیاه که اولین بود سال 1382 اگر اشتباه نکنم. بعدیش هم که
در زمان قاجاریه چیزی داشتیم، اون از ابتدا بفرمایید.
از ابتدا بله، ما در دوره قاجار اتفاقا کتابای چاپسنگی آموزش سیاه خیلی زیاد داریم. مثلا معروف‌ترینش فروغستان هستش، بحرالجواهر فی علم دفاتر، که بسیار چاپ شده، چندین بار چاپسنگی شده. بعد مشهورترین دوره ناصری رو داریم، 1303 قمری، به نام احسن المراسلات و احسن المحاسبات، میرزا علی خان فروهمند، که این کتاب حداقل 25 بار چاپ سنگی شده. یعنی یکی از کتاب‌های مورد اقبال بوده که در طول قاجاریه، چه دوره مظفرالدین شاه، چه دوران مشروطیت و تا سال 1325 یا 30 ما این کتابو در واقع جزء پرتیراژ‌ترین کتاب آموزشی خط سیاه بوده.
خب جناب آشتیانی، بعد از کتب و نسخی که در قاجاریه نوشته شد، بعد چه کتابهایی تهیه شد؟
ما تا سال 1325 23مین در واقع چاپ احسان المحاسبات و احسان المحاسبات رو از میرزا علی خان فروهمند داریم، که در اینجا نامنگاری بیشتر هست، یعنی میزان صفحات نامنگاری بیشتر از میزان محاسبات سیاق هست. مشخصه که سیاق داره به ترتیب از سیستم حذف میشه، حتی از سیستم تجار. ولی تا بعد از اون ابوالقاسم صحاب هستش که یک کتاب فوق‌العاده خوبی داره، چاپسنگی درباره آموزش سیاق، که خیلی کاربرد داشته مرحوم صحاب. و بعد از اون ما تقریبا از سال 1335 دیگه کتاب آموزشی چاپ نشده تا سال 1382 که استاد صفی نژاد اولین کتاب کوشش در آموزش خط سیاق نوشتند، و بعد از اون کتاب بنده بود که با همکاری خود جناب علی تو دفتر شما خیلی کمک بنده کردید، دو جلد نوشته شد، سیاق تاریخ آموزش دیوان سالاری و ریاضی حسابداری، که سال 95 چاپ شد. و مهندس لطفی واقعا تمام همه جا کمک ما کرد و ما تونستیم این کتاب رو به چاپ برسونیم. من از این بابت من سپاسگزارم مهندس حسن.
محبت دارید. اولا شما خودتون اطلاع من دارم که چندین سال وقت روی این موضوع گذاشتید، چون که به هر حال امکانات پژوهشی نبود و شما چقدر زحمت کشیدید این کتاب رو درآوردید و الان هم مورد استفاده نه تنها ایرانیان، حتی بیرون از به هر حال این مرزها هم مورد استفاده واقع شده این کتاب سیاق شما در واقع. خب جناب آشتیانی، شما چی شد که اصلا دنبال اسناد سیاق افتادید؟ یعنی چی شد که شما اینا رو جمع کردید؟
حقیقتش از دوران بچگی که همونجور که خدمتون عرض کردم، من علاقه‌مند شدم و شروع کردم به پژوهش روی اینا. در نتیجه کم کم علاقه‌مند شدم که اسناد جمع بکنم و از این بابت خیلی اسناد تقریبا بازار آشتیان و دوستای مرحوم پدرم اکثرا بهم در واقع هدیه داده شد و کتابچه های مختلف خود تجار که فکر میکنم همین الان هم یه چیز حدود 20-25 تا من کتابچه تجار رو دارم. دیگه این عامل شد که ما مجموعه داری در واقع اسناد سیاق بنده به صورت جدی واردش بشم و تا الان هم ادامه دادیم. منتها هم من این اسناد رو در واقع هدیه کردم، کسی خواسته بخشیدم بهش، دانشجوها خواستن تقدیمتشون کردیم و هیچ وقت اینطور نبوده که پیش خودمون نگه داریم. هر چیزی واقعا
به موزه ها هم شما
بله به موزه هم هر جا که لازم بوده، اگر تصویرشو خواستن تصویرشو دادم، اگر فیزیکی خود سندم خواستن بهشون هدیه کردم.
این در واقع انگیزه مجموعه دار شدن برای پژوهش و تحقیق بود دیگه.
دقیقاً و این عامل مهمی بود که بنده بدونم اون کتابو بنویسم. یعنی اگر این علاقه نبود حتما منجر به اون نوشتن کتاب سیاق تاریخ آموزش و دیوان سالاری نمیشد و این خیلی کمک کرد در واقع به نوشتن اون کتاب.
به قول استاد غلامرضا صحاب، مجموعه دارا در واقع یاور پژوهشگرا هستن. یعنی شما هم در واقع کار مجموعه داری کردید برای اینکه پژوهش بهتری رو انجام بدید.
دقیقاً صحبت استاد صحاب واقعا درست هستش. اگر تمام مجموعه دارا اون اشیا و اون ابزاری که دارن پژوهش روش انجام بگیره، اون درست هستش. یعنی ما میدونیم در واقع کجای کار هستیم. متاسفانه این عمل انجام نمیگیره در بسیاری از مواقع و اگر مجموعه دارا به این سمت برن، خیلی ما میدونیم علمم تولید بکنیم، تولید علمم میشه، تولید ثروت بیشتری هم خواهد شد.
بسیار عالی.
مجموعه را بشنوید. شماره پیامک 30558.
همچنان در برنامه 30 مجموعه هستیم در خدمت آقای استاد عبدالی آشتیانی، برنامه را ادامه میدیم. خب جناب آشتیانی، امروز سیاق چه جایگاهی داره؟ یعنی در بین پژوهشگران چه جایگاهی داره؟ در بین دانشگاهیان اینا برای ما توضیح بدید.
ببینید سیاق در واقع عملا از سیستم هم اداری هم تجاری خارج شده. یعنی در واقع یک الان کارایی هیچ نوع نداره، اما ما بسیاری از اسناد دیوانی و اسناد تجاری من آمیخته با این خط هستش و بخش معظمی از تاریخ سیاسی و تاریخ تجارت ما بین و تاریخ اقتصادی ما به این خط وابسته است. بدین منظور حتما باید در فراگیری این خط مخصوصا دانشگاه جدیت نشون بدن که میدونه بخش معظمی از تاریخ ناگفته ما رو از داخل اسناد در واقع بیرون بیاد و به جامعه علمی پژوهشی کشور برای درست قضاوت کردن درباره تاریخ کمک بکنه.
پس شما در واقع نظرتون این هستش که امروز درسته که خط سیاق کاربرد نداره، ولی اگر قرار باشه پژوهشگران و محققین روی اسناد تاریخی ما و همینطور اسناد دیوانی ما بخوان پژوهشی به اصطلاح انجام بدن، بسیاری از اسناد در واقع با خط سیاق نوشته شده و لازم هست که جوانها و همینطور دانشگاه‌ها روی مسئله به اصطلاح تمرکز پیدا بکنن. آیا در دانشگاه‌ها به صورت جدی رشته‌ای یا واحدی به نام خط سیاق هست و یا خیر؟
واحدی که نه، فقط در بخش اسناد فوق لیسانس دانشگاه تهران یک در واقع ترم میذارم برای این،
یک چند واحد،
چند واحد، یه چیز حدود فکر میکنم 63-64 ساعت اگر اشتباه نکنم. این هستش که این البته فقط میدونه آموزش مقدماتی باشه، ولی اگر بخوان عمیق کار بکنن نه، این واقعا کمه.
یعنی نیاز به یه رشته و یه گرایش فوق لیسانس داره.
به نظر من جای داره که این کار انجام بشه،
چون ما نیاز به پژوهشگرایی داریم، یعنی جوانها در واقع برن یک گروهی یاد بگیرن این اسناد رو، این خط رو.
ما میلیون ها یا میلیاردها برگ واقعا سند سیاقیه داریم، حداقل دوره قاجار رو،
که حداقل اینا تعداد اندکی در سرتاسر ایران میتونن بخونن. من فکر میکنم کسانی که مسلطن به خط سیاق انگشت شمارن. شما
دقیقاً همینه، کسی که واقعا مسلط باشه به تمام رموز، چون خود سیاق پیچیدگی خاص خودشو داره، علائم داره، اشکال داره.
فکر میکنی چند نفرن آقای؟
والا تعداد دقیقش نه، ولی فکر میکنم به تعداد انگشت دست نمیرسه. کسانی که بدونن درست بخونن، یعنی بازخوانیا پژوهشگرها به اشتباه نندازه، دقیق بخونن.
جناب آشتیانی، این اساتیدی که فعلا در واقع مسلط هستن به خواندن خط سیاق انگشت شمارن، میتونید چند نفرشون رو نام ببرید؟
بله، خب پیشکسوت همه استاد صفی نجات هستش، بعد آقای روستایی هستن،
آقای دکتر روستایی،
بله دکتر روستایی هستن، بله آقای شیخ الحکمایی هستن، چند از دانشجوی خودم سرکار خانم سلطانی هستن در قم که واقعا خیلی محل رجوع هستن تو اونجا.
بسیار عالی. پس جوونا هم کم کم رو آوردن به یادگیری خط سیاق.
بله، دانشجوی علاقمند زیاد هستن، منتها این میگم یک کار فرهنگی زمانبر هستش، زمان واقعا زمان و وقت باید بذارنش، ولی بله جوان الان، من خیلی امیدوار هستم که آینده حتما این کار انجام میگیره، جوانای ما رو میارن و ما میدونیم خیلی حرف داشته باشیم برای گفتم توی این قضیه.
اگر در اطرافیان خودتون مجموعه داری را میشناسید، حتما به ما معرفی کنید تا در 30 مجموعه حضور پیدا کنند.
شماره پیامک 30558.
جناب آشتیانی، من میخواستم این سوال را از شما داشته باشم که شما چه توصیه‌ای برای مجموعه دارایی که اسناد جمع میکنن و حالا نگاهی هم به خط سیاق داشته باشن، چه توصیه‌ای دارید؟
حالا خود شما آقای مندشلوتی استادتر از همه هستید در این مباحث، واقعا پژوهش بکنن، یعنی کسانی که خصوصا اسناد تاریخی دارن، این اسناد بخشی از حافظه تاریخی کشور ما هست، اینا در اینی که خب محفوظ باشه یه جا خیلی خوبه، ولی باید بخشای تاریکی از تاریخ ما مشخص بکنن و اینا خود اون مجموعه دارا واقعا باید یک ممارستی در این قسمت به دست بیارن که بدونن تولید علم بکنن، یاد بدن چیزایی که پازلای ناشناخته تاریخ ما به این طریق کامل خواهد شد. اگر بتوانن در واقع مجموعه دارها که صاحبای اصلی اسناد هستن در کلاس‌های تخصصی شرکت کنن و بدونن پژوهش رو اینا انجام بدن، بسیار کار خوب و ارزشمندی انجام دادن. ولی اگه جمع کردن، خب همه جمع میکنن دیگه، خیلی امتیاز ویژه‌ای نیست، اون پژوهشی که بهش ارزش میده.
بسیار عالی. خب آیا در کشور ما مؤسسات یا موزه هایی برای اسناد سیاق یا اسناد تاریخی وجود داره؟ چگونه است؟ اطلاعاتی دارید به ما بدید.
ما پراکنده داریم خب اسناد سیاق تو موزه های اسنادی، ولی به طور خاص و اخص نه، و من خودم یکی از آرزوام اینه که یک موزه تخصصی اسناد سیاق در ایران، چه اسناد تجاری چه اسناد دیوانی، ایجاد بشه که در واقع جزء موزه های تراز اول اسنادی ایران خواهد شد.
بله. خب جناب آشتیانی، من یه سوال دارم، بعد سوال بعدی را مطرح میکنم. اصلا میتونید ویژگی های خط سیاق رو برای شنوندگان عزیز توضیح بدید؟ چه ویژگی هایی داره؟
سیاق چند ویژگی خاص داره که خط دیگه نداره. یک تنها حساب ریاضی در جهان هستش که از راست به چپ نوشته میشه. دوم صفر نداره. از لحاظ شکل، حالا یه واژه انگلیسی هم دیگه باید به کار بریم، گرافیک بی نظیره،
یعنی زیبایی داره،
زیبایی خاصی داره که قابل پژوهش هست.
یعنی خود خط و کلماتش، یعنی در واقع اعداد، یه شکل گرافیکی دارن،
گرافیکی فوق‌العاده داره، یعنی هیچ کیشگم روش تحقیق نکرده. بعد بخشی از فرهنگ ماست، یعنی سیاق متعلق به ماست، متعلق به ایران هستش. حوزه جغرافیایی سیاق بسیار وسیعه، یه حوزه جغرافیایی فرهنگی ایران هم شامل میشه، یعنی از مرزهای چین تا شاخ آفریقا، که این فرهنگ بسیار عظیمی است، از دوران کهن بوده. در ضمن بخش بسیار مهمی از تاریخ ما با این خط نوشته شده، یعنی اکثر اسناد دیوانی یا در واقع اداری ما در دوران قاجار و صفوی و سلسله‌های مختلف دیگر با این خط هستش. اینه که بخش معظمی از تاریخ هم سیاسی هم تجاری و اقتصادی ما هم هست. اینه که این ویژگی های مهم هستش که سیاق داره.
خب استاد آشیانی، من خبر دارم که شما در این مسیر زنده نگه داشتن این خط و همینطور رواج این خط بین پژوهشگرها خیلی قدم برداشتید، خیلی زحمت کشیدید. اولا پشیمان نیستید اینقدر زمان و اینقدر صرف هزینه کردید؟ این برای ما توضیح بفرمایید.
نه واقعا، نه واقعا من پشیمان نیستم، خیلی هم خوشحال هستم. بالاخره یه کسی باید تو این کشور این کار انجام میداد و بنده خیلی خوشحال و مفتخرم که برای اولین بار این کار کردم. نه البته اولین بار، شاید چندمین نفر هستم، ولی به طور عمیق بنده خیلی وارد این علم شدم و تونستم بخشای خیلی تاریکش روشن بکنم. البته خیلی بخشای دیگه هم هستش که روشن نیست، امیدواریم بتونیم اگر عمری باشه اونا هم کشف و پیدا بکنیم.
بسیار عالی. شما برای اینکه این مسیر ترویج و زندگی نگه داشتن این خط سیاق، دست به تشکیل یک گروهی، کمیته خط سیاق رو زدید. چه فعالیتی تا حالا تو این زمینه انجام دادید؟
کمیته خط سیاق بخشی از کمیته‌های زیرمجموعه انجمن مجموعه داران هستش که ما سال، اگر اشتباه نکنم، 92 تشکیل دادیم و اینجا ما تونستیم حداقل این بود که یک در واقع وبلاگ درست بکنیم که این خیلی دونست کمک بکنه در شناسایی خود اسناد و فعالیت‌های ما. افرادی رو دونستیم جذب کنیم که خود این کمیته شکل گرفت و تقریبا میشود گفت که تنها در واقع کمیته است به این نام در جهان که ویژگی خاص خودشو داره و زیر نظر انجمن مجموعه داران هستش.
بسیار عالی. چطوری میتونن با این کمیته تماس بگیرن مردم؟
خود کمیته اگه بیان روی در واقع سایت انجمن مجموعه داران بزنن کمیته تخصص خط سیاق، در کنار سایر کمیته ها، کمیته هم هستش، ما اونجا مقالات داریم، بازخوانی مقالات، بازخوانی اسناد، خود تاریخچه سیاق، همه اینا تو اونجا هستش و میدونن مراجعه بکنن، استفاده بکنن ازش.
بسیار عالی. خب به عنوان آخرین صحبت اگر دارید بفرمایید.
من خیلی ممنون هستم آقای مهندس لطفی که شما خیلی زحمت برای حداقل کمیته ما و بنده کشیدید، چه در تعریف کتاب سیاق و چه در زحمات دیگری که توی انجمن کشیدید. من سپاسگزار شما هستم. اگر وجود شما نبود، واقعا حداقل نه کتاب ما شکل میگرفت نه این کمیته. این بوده که حضور و وجود شما زی قیمت بوده برای ما. من سپاسگزار شما هستم و امیدوارم که همیشه سلامت باشید و از نظرات صاحب شما ما استفاده بکنید.
تشکر میکنم از اینکه وقت گذاشتید و در برنامه ما تشریف آوردید و شرکت کردید. خیلی ممنون و متشکرم.
سپاسگزارم.
ما همچنان معتقدیم که مجموعه داران حافظان آثار فرهنگی، هنری و تاریخی